شنبه 12 مهر ماه 1399 فقه القضا جلسه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام علی علیه الصلاه و السلام امیر المؤمنین: التقرب الى الله تعالی بمسالته و الى الناس به ترکها. ما به دو نهاد در شریعت مطهر دعوت شدیم، یکی آنچه را نیاز داریم از خداوند بخواهیم. البته معناش این نیست که به حسب روال طبیعی اقدامی نداشته باشیم. این اندیشه رقیبش میتونه دو چیز باشه، یکی این که کسی چیزی از خدا نخواد به این باور که مثلا از جای دیگری به دست بیاره، دوم بودن کسانی که میگفتن وقتی خداوند به نیاز ما عالم است چه جای سوال ماست، برای چی سوال کنیم. که ائمه با اندیشه اول و دوم مخالفت کردند. اندیشه اول این که انسان از غیر خدا بخواد، اندیشه دوم بگه خدا عالمه. گفتن نه، اصلا خود خواستن موضوعیت داره و اثر داره. فرمودن حتی نمک طعام رو هم از خداوند بخواهید. حالا در این حدیث امام می‌فرمایند که درخواست از خدا قرب الالله میاره، انسان رو متوجه به خدا میکنه و البته روشن هم هست یه چیز تعبدی نیست. دوم این که انسان از بندگان خدا که خود محتاجن چیزی نخواد، و اثرش هم اینه که انسان وقتی چیزی درخواست میکنه به همون اندازه تنزل میکنه. برعکس وقتی که نمیخواد رفعت و عظمت نزد مردم پیدا میکنه. امیدواریم خداوند توفیق بده که هم حس احتیاج در ما چراغش خاموش نشه، هم حس استقنا، احتیاج الالله و استقناع عن الناس. التقرب الالله تعالی به مسئلته و الالناس به ترکها. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوالات متعددی داریم. من ناچارم حسب وعده‌ای که دادم پاسخ بدم تا به درس برسیم. یک کمی فضلا مراعات کنن که سریع‌تر این سوالا رو من جواب بدم. سوال کردن که شما در درس فقهتون به روایت اسحاق ابن یعقوب تمسک کردید، اما الحوادث الواقعه، در حالی که در نقدی که بر آقای سید کمال حیدر، اینو ضعیف دونستید در این درس، ولی در نقدی که بر سید کمال حیدری داشتید به این روایت اشاره کردید و تمسک کردید. فکیف الجمع به تعبیر بنده. ببینید، ما در اون بحث برامون این حدیث موضوعیت نداشت. ما میخواستیم بگیم که توسط ائمه دعوت شدیم، نمیخواستیم فتوا بدیم، حکم شرعی مترتب کنیم. حالا در اون بحثی که من با آقای حیدری داشتم، اگر امام هادی نفرموده باشن یا سند فرمایشون ضعیف باشه. اگر امام عسکری نفرموده باشن یا سند ضعیف باشه، اگر امام زمان نفرموده باشن سند ضعیف باشه، آیا مطلب غیر از اونه؟ آیا غیر از اینه که ما باید در اصل غیبت به علما، به روات حدیث، به فقها رجوع کنیم؟ و اگر تمسک به حدیث میشه، در واقع نمک بحثه، نه استدلال اصلی. ضمن این که چون سه روایت کنار همه، مجموعه رو ما حساب میکنیم. بله، همونجا اگر میخواستیم فتوا بدیم به یک حکم شرعی منصوب به امام، میگفتیم حوادث واقعه مثلا سند نداره. ضمن این که فراموش نکنید ما در اینجا داریم نقل اقوال میکنیم، وگرنه همینجا ممکنه این حدیث رو در یک نظام حلقوی قرار بدیم و بهش تمسک کنیم، چنان که محتوای اینجاش هم یه محتوای خلاف عقل و عقلا نیست. از این جهت با اینکه سند روایت ضعیفه، ما برای محتواش مانعی نمی‌بینیم اگر کسی مطلب رو بگه و به تعبیر من برای نمک بس یا هر چه تعبیر کنیم به این روایت هم تمسک کنه. علیه ها موضع ما عوض نشده. سوال کردن که شما با مرحوم رشدی، بعضی از دوستان از حرف مرحوم رشدی دست بر نمی دارن، گفتن که شما اختلافی ندارید، شما که میگید ما شرع و نگاه میکنیم، آقای رشدی هم فهمون ما شرع و نگاه میکنیم، اختلافتون با مرحوم رشدی در اون بحث گذشته چیه؟ فاضل محترم، ما شرع و نگاه میکنیم، ولی چون معتقدیم موضوع دست خود عقله، داوری عقل رو قبول داریم، اصلا ابهامی نمیبینیم. آقای رشدی میگه که ابهام داره، باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقنش قاضی مجتهده. تمام اینا با هم اختلافه. یکی از فضلا سوال کردن دلیل هشتمی که به حساب عروه گذاشتید همون روایاته، چیز جدیدی نیست. ببینید همون روایاته، ولی بعضا روایات جدیده. روایاتی که صاحب عروه اشاره میکنه، بله اون مجار الامورش ما قبلا داشتیم، اما بعضی از روایاتش که اللهم رحم خلفائی یا روایت منزلت الفقی در بحث ما نبود. البته اینم بهتون بگم، اگر ما بخوایم کتاب بنویسیم، درسته اینجور کتاب نمی نویسیم، اما بحث تدریسه، کلاسه. در واقع صاحب عروه رو ما به عنوان این آوردیم که دو سه روایت تو کلماتش هست. حالا شما بگید خب اگر دو سه تا روایته، یکیش تکراری قبل شماست، دو تا دیگه جدیده، پس بگید 8 و 9. این من قبول دارم، چون میخواستم یک جا از صاحب عروه بیارم و صاحب عروه جدا نکرده یک شماره زدم. پس این که میگید همون روایات چیز جدیدی نیست، قبول، ولی بعضی از روایاتش روایات جدیده. اشکال کردن گفتن که شما در بحثتون گفتید که اگر جایی امضایی شد میشه اصری، آیا اهل العروه امضایی هست یا نه؟ مسلم امضاست. آیا اصریه؟ یعنی تابع اصل مثلا صدر اسلامه؟ ببینید من گفتم اگر یک حکمی از شارع یک گزار امضایی باشه میشه اصری. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که اون امضا، اون روی عقلای امضا شده دیگه کلن برداشته بشه. مثل اینکه کسی بگه که اسلام که اومده بردهداری رو امضا کرده، در واقع امضا کرده، تأسیس که نکرده. اگر یه اصلی برداشته بشه، خب اونجا جای بحث هست که آیا در سیستم اسلام برداشته میشه یا نمیشه، اصلی میشه یا نمیشه، که بعضی هاش ما معتقدیم قطعا اصلی خواهد بود. شما دارید مثال به بی میزنید، بی هنوزم هست، یا نکاح شارع امضا کرده، خب نکاح هنوزم هست، تجارتا انتراز رو امضا کرده، اوفو بالعقود امضاست، خب الانم هست، شما به یه مثالی بزنید که عصری بوده و عصرش منقضی شده، اسلام هم که امضا کرده به اعتبار اینکه بنای اوغلاس امضا کرده. اگر این طور باشه وقتی منقضی بشه اشکال نداره بگیم منقضی میشه. فقط اینم باید توجه کنید که گاهی وقتا شارع مقدس بنای اوغلا رو امضا میکنه، اما دیگه در واقع بومی خودش میکنه، اون در واقع صرف امضا نیست. در اونجا اگر اوغلان بناشون بردارن شارع حکمش هست. اما این اولا باید ثابت بشه، ثانیا جاهایی که شارع امضا میکنه هنوزم بین اوغلا نافذه، خب بله دیگه اصلی هم نیست. اگر تا 100,000 سال دیگه هم مردم بی رو داشته باشن شارع هم امضا کرده و قبول داره. پس اصل این مطلب که اگر امضایی بشه اصلی میشه، تا وقتی اون پدیده هست امضای شارع هم هست جای بحث و گفتگو نداره. البته اگر برداشته بشه جای بحث و گفتگو داره که ما تفصیل میدیم موارد رو، حالا دیگه جای بحثش نیست. آخرین نکته که سوال کردن، گفتن که ما اقتصاد اسلامی نداریم، این درسته یا درست نیست؟ بعضی از محترمین گفتن مربوط به درس ما نیست، همون مربوط به فضای بیرونه که الان میدونید چقدر سر و صدا داره و منم که در پنجشنبه گذشته صحبت کردم چرا این سوال رو میکنید. ما معتقدیم که ما نظام اقتصادی اسلامی داریم، منتها نه با افراطی که بعضی از افراد نسنجیدگو مطلب رو میگن. اون بحث رو ببینید و من احتمال داره در هفته آینده یا همین اواخر همین هفته برنامه رو در شبکه 4 داشته باشم، هفته تحت عنوان حالا اینجور قرار هست گسترش شناسی رسالت پیامبر، در اونجا انشاءالله ورود بکنیم به این بحث. بنابراین منتظر توضیحات ما در برنامه سیما باشید، البته اگر مشکلی بر نخوره. منتها در وقتش الان محل بحثه که آیا چهارشنبه شب همین هفته باشه یا هفته آینده، دیگه اینو باید دنبال کنید. اگر یادم باشه روزی که بناس برنامه داشته باشیم خودم ساعتش رو و برنامه رو میگم، بر شبکه 4 ساعت 11 شب ایناش معلومه، ولی روزش ما یه اختلافی با آقایون داریم تا ببینیم که چجور توافق میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل نهم آقایان اجماعه، کسانی که معتقدن مجتهد باید فقط قضاوت بکنه گفتن که اجماع. یادتون میاد آقای خویی در قاضی منصوب فرمود بلا خلاف، شیخ طوسی، ابن زهره، علامه، شهید ثانی، محقق یزدی، حتی صاحب مفتاح الکرامه، اینا به اجماع تمسک کردن. حتی حالا گذشته ها جای خود مثل صاحب عروه که معمولا آزاد اندیشی خاصی داره و درگیر خودشو درگیر اجماعات احیانا نمی کنه و خبرم داره از مخالفت ها، عبارت اینه که لا ینفذ قضاء و غیر المجتهد و ان بلغ من العلم والفضل ما بلغ. اگرچه طلبه خیلی 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 فاضلم باشه ولی بیچاره هنوز نرسیده به مرز اجتهاد. فرموده نه لل اجماع کما ان جماعتن. این کما ان جماعتن نمیخواد بگه اجماع منقول، اول خودش میگه لل اجماع، بعد میگه چنانچه جماعتی هم گفتن، من تنها نیستم. میخوام عرض کنم مرحوم سید که با این همه مخالفت هایی که هی میگفتیم گشایش پیدا شده گشایش پیدا شده، ایشون همه رو به هیچ گرفته و داره به اجماع تمسک میکنه. خب حالا ما که بنا نیست قبول کنیم ولی داریم ادله رو میشوریم. آقایون دلیل دهم باید پیش بینی کنید که اصل عدم نفوذه که به وفور در کلمات میبینید، چه در باب همین باب چه در ابواب مشابه. یک آچار فرانسه شده برای آقایان که با این چقدر پیچارو میبندن یا احیانا باز میکنن. اصل عدم ولایت. آقا ما یقین داریم قضاوت پیغمبر نافذه، یقین داریم قضاوت امام نافذه، یقین داریم قضاوت فقیه نافذه، یقین نداریم قضاوت غیر مجتهد نافذ باشه. خب قاضی هم میخواد تو مال و جان و ناموس تصرف کنه، اصل میشه عدم نفوذ. یعنی همون است که گفتم عقلا امروزه در حقوق میگن اصل عدم صلاحیت. حالا اینو میتونید به بیان اماره درش بیارید، بگید جهانی عقلایی شارع هم امضا کرده، میتونید در قالب اصل عملی درش بیارید. بالاخره استصحاب میکنیم عدم ولایت افراد بر افراد که مطابق اصل استصحابه. عدم ولایت، ولایت امر وجودیه، عدم ولایت امر عدمیه، استصحاب مطابق امر عدمیه. وقتی شد شک میکنیم در غیر مجتهد این اصل سوراخ شده یا نه، شکسته یا نه، اصل عدم ولایت یا اصل عدم ترتب اثر بر قضاوتش. بالاخره اگر قضاوت کرد شک میکنیم ترتب اثر هست یا نه، قبلش که این اثر نبود، حالا هم عدم اثر. یعنی این اصل رو میتونید اماره بیان کنید، میتونید به اعتبار آثار یا حتی خودش به همون بیانی که گفتم استصحاب عدم اصل عملی بیان کنید. ولی خب میدونید اگر بتونه اماره باشه نیازی نیست که بریم سراغ اصل عملی. دلیل 11، من گفتم که دیگه میخواستم واقعا ختمش کنم، بگم که بگردید ادله پیدا میکنید، باز قلم نگذاشت من کنارش بذارم، دیدم بعضی از ادله دیگرم بگم بهتره تا حواله بدم. یه دلیلی که آقا در کلمات میبینید تحت عنوان مناسبت الحکم و الموضوع، حالا بیا درستش کن. اینجا آقایان حکم جواز قضاوت، حکم جواز قضاوت، نفوذ قضاوت، اعتبار قضاوت. موضوع چیه؟ اگر بخوام دقیق تر بگم حکم نافذ بودن، ممضا بودن شرعا. موضوع چیه؟ قضاوت غیر مجتهد. این تو میشه ها، قضاوت غیر مجتهد نافذ است. اگر قبول نکنیم میشه قضاوت غیر مجتهد نافذ نیست. مثل آقای نائینی میگن تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که ما بگیم نافذ نیست. یعنی اونی که مترتب کنیم بر قضاوت غیر مجتهد عدم نفوذه، نه نفوذ. آقا این منصب عظیم چطور میخواد برای مقلد باشه؟ من مناسبت الحکم و الموضوع نعرف و قطعاً شک نکنید ان هذا المنصب ليس منصبا لكل من علم مسائل الحلال والحرام و ان كان مقلدا. منصب قضاوت کجا؟ نمیدونم لیسانس و فوق لیسانس و سطح 3 حوزه و اینا کجا؟ خب اینم دلیل بگید 11. دلیل 12، آقای نائینی به یک روایتی از احمد ابن فضل کناسی استشهاد میکنه. اگر برگه رو دارید آقایان که برگه جلوتون باشه، پایان صفحه 258. اگر برگه رو ندارید با دستگاهی که دارید وسایل رو بیارید همون جلد 27 صفحه 147. من نوشتم حدیث 31، حالا ببینیم شماره رو درست دارین. حدیث 31 واقعا، بله حدیث 31، عن محمد ابن مسعود، سند اینه، عن احمد ابن منصور، عن احمد ابن فضل کناسی قال، قال لی ابو عبدالله علیه السلام. آقای احمد ابن فضل کنانسی میگه که امام صادق به من فرمودن ایو شیئن بلغنی انکم، چه خبری از طرف شما به من رسیده؟ قلتو ماهو؟ قال بلغنی انکم اقعدتم قاضیاً بالکناسه، به من رسیده که یه نفر رو نشاندید در کناسه کوفه، یه محله بوده در کوفه، میدان بوده، شاید میدان مثلا اصلی شهرم بوده، جناب زید اونجا بدار زدند، حضرت امیر سربازانشون اونجا جمع میکردن یه وقت میخواستن برن برای جنگ. قال قلت و جعلت و فداک رجلون یقال له عروة القطات و هو رجلون له حظ من عقل نجتمع عنده فنتکلم و نتساءل ثم يرد ذلك اليكم. قال لا بأسه. وقتی امام خیالشون راحت شد که یک آدمی است که بهره ای از عقل داره، اصحاب دور و برش جمع میشن، صحبت میکنن، سوال میکنن، اونم از خودش چیزی نمیگه، به امام نسبت میده، امام فهمیدن لا بأسه. جناب آقای نائینی میفرماید این خبر دلالت میکند بر اینکه قاضی باید مجتهد باشه. خب از کجا این خبر دلالت میکنه؟ به تعبیر آقای نائینی دلالت میکنه که قضای مقلد امر منکری بوده. میگه اگر قضاوت مقلد امر منکری نبود، چرا امام فرمودن که شنیدم یه نفر رو گذاشتید قضاوت میکنه؟ یا فرمودن چه خبری از طرف شما به من رسیده؟ این خبرها چیه رسیده به من؟ بعد که طرف گفت آقا ناراحت نباشید، این آدم به شما حواله میده، چی و چی؟ امام گفتن اشکال نداره. پس از سؤال امام آشکارا در میاد که قضاوت مقلد امر منکری بوده. استفهام امام هم استفهام از روی تعجب و استنکار و رد. اینم دلیل دوازدهم. خب دیگه من ختمش کنم. بازم بگردید یه ادله ای، رگه هایی، مؤیداتی پیدا میکنید، ولی دیگه وقته خودتون باشه. آقایان دیدید که من این 12 تا دلیل رو که نقل کردم هیچ موضعی نگرفتم و عمدن هم این کار رو میکنیم. مدیریت ما اقتضا میکنه که در وقت نقل ادله فقط ادله رو بگیم، ولی وسط بیافتیم یه چیزی بگیم میدونید بی نظمیه. البته در مرحله تحقیق هرچه دل تنگمون میخواد خواهیم گفت، ولی نمیتونم آقایان از این دلیل 12 از یک شخصیتی مثل نائینی بگذرم. دیگه حالا یه چیزایی هم تو برگه نیاوردم که بگم خدا نکنه کسی بخواد یه چیزی رو ثابت کنه. ما از جناب نائینی سوال میکنیم حضرت آقای نائینی این شد دلیل؟ حالا اگر میگو یعید باز میگه یدل، این روایت دلالت میکنه بر این که قاضی باید مجتهد باشه؟ چطور میشه گاهی بزرگان ما، اونم عظیمی مثل آقای نائینی، اینجوری حرفای ضعیف میزنن؟ اولا روایت ضعف سند داره. احمد ابن منصور خزائی، اگر تلفظش درست بکنم خزائی، و احمد ابن فضل کناسی، اینا ناشناختند. کف دلیل باید سند داشته باشه تا بخواد دلیل بشه. نگید که خب حالا آقای نهانی جزو سایر ادله آورده، ولی بالاخره اینو داره مستقلن ذکر میکنه. ما گفتیم دلیل دوازدهم، ایشون نگفته دوازدهم، ولی مستقلن داره میاره. به علاوه سند هیچ. از کجای سؤال امام شما به دست آوردید که امام استفهامشون استفهام تعجب و استنکار و منکر انگاریه؟ از کجا به دست آوردید که زمان امام قضاء مقلد امر منکری بوده؟ امام شاید واقعا سوال کردن، اومده پیش امام، امام گفتن از کوفه میای؟ بله. خب یه خبری رسیده از من. چیه این خبر؟ خبر اینه که یه نفر گذاشتید اونجا قضاوت کنه. بله گذاشتیم. خب امام میپرسن که ببینن شرایطو داره یا نداره، یعنی نمیتونه سوال امام یک سوال واقعی باشه، از وضعیت اون شخص سوال کرده باشن. از این میگذریم. اصلا من یه چیز دیگه میخوام بگم، یه کسی بخواد تعبیر قشنگی نیست لچ کنه، بگه اصلا این روایت برعکس دلالت میکنه قضاوت مقلد کافیه، چون وقتی گفت که آقا آدمی گذاشتیم که حظی از عقل داره، خب ما جمع میشیم باهاش صحبت میکنیم، سوال میکنیم، جواب میگیریم، جواب میدیم، به شما استناد میده، این معناش اینه که مجتهد این آدم، یا این میتونه یه راوی باشه، راوی مطلع از اخبار بدون اینکه قدرت عام، خاص، مطلق، مقید بفهمه. آقای نائینی، ببینید آقای نائینی برای عصر غیبت داره فتوا میده که باید مجتهد باشه. مجتهد عصر غیبت از تو روات شاید 100 تا راوی یکیش هم مجتهد عصر غیبت نبود، یعنی اینجور نبوده که اونا مجتهد باشن حتی به معنای کف اجتهاد، چون آخه تا میگن مجتهد اون زمان خیلی خیلی بسیط بوده، یعنی فقط 4 تا روایت بلد بوده. به نظر ما آقا این روایت اگر دلالت نکند بر امام، هم که استفسال نکردن، میگن ترک استفسال امام ازش اطلاق در میاد، یک کسی ممکنه بگه این سوال که امام دیگه نگفتن، حالا چقدر مثلا سطح سوادشه کافی باشه برای مقلد غیر مقلد. حالا من اصرار ندارم بگم این روایت دلالت میکنه بر کفایت داوری مقلد، اما اصرارم نکنیم که دلالت میکنه بر قضائه فقط مجتهد. ما اینجور میفهمیم. حالا دیگه شاید من قدری تون رفتم اول کار، از ساحت بلند آقای نائینی باید عذرخواهی کنیم، گاهی غافل میشیم. میدانید اینها ما شاگردیشون رو مستقیم نکردیم، درست فیزیکن خدمت ایشون ما نرسیدیم، اما هر معنایی برای استادی بکنیم و هر معنایی برای شاگرد بکنیم، ما شاگردیم و امثال ایشون استاد. یکم باید آرامتر، قدری درست هست، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اما خواستم اون مطلب رو حداقل برای خودمون آموزش باشه که گاهی وقتا وقتی دنبال یه چیزی آدم میگرده چیزایی پیدا میکنه که دیگران اونجور نمیبینن. میگن انسان گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، میره داخلش یه کباب بخره میبینه کتابه. حالا اینا رو اگرم ضرب المثله، ولی خیلی حکیمانه است. گاهی انسان چون ذهنیت داره هی داره میگرده چیزایی رو میاره تو صحنه که دلالت نمیکنه. و من به شما فضلا بگم همیشه ما خوبه که به حد اقل اکتفا کنیم، اما به مهم. مثلا یک چیز ممکنه 6 تا دلیل براش بیاریم که 2 تاش قابل پاسخ باشه، ولی میگیم حالا بذار ردیف کنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب چه ضرورت داره؟ بعد طرف که میخواد جواب بده اتفاقا همون 2 تا ضعیفه رو بولد میکنه، میگه ادله اینه. ما لازم نیست مثلا برای ولایت امیرالمومنین 2000 دلیل، 3000 دلیل بیاریم. 5 تا دلیل اساسی محکم استوار وقتی بیاریم دیگه کفایت میکنه، ولی وقتی زیاد بشه آسیب پذیر میشه. برای اینکه اثبات کنیم اجتهاد شرط در قاضی، بین ادله ای که داریم لازم نیست 12 تاشو بیاریم. اگر 2 تا 3 تاش که میدونیم اسد محکمه و دیرتر زمین میخوره، اگه اونا زمین بخوره بقیه هم میخوره، همونا رو بیاریم. بگذرم، یادتون میاد ما وارد شدیم به ادله اعتبار، 12 تا دلیل آوردیم. ما قطعا برمیگردیم، ولو تک تک این ادله رو ممکنه مورد نقاش قرار ندیم، ولی در مرحله تحقیق ناچاریم برگردیم. الان میریم سراغ ادله عدم اعتبار اجتهاد. اونا چی میگن؟ صاحب جواهر چی میگه؟ بنابر نسبتی که به میرزای قومی دادن ایشون چی میگه؟ ولو گفتیم در نسبت به میرزا بعضا مناقشاتی شده. انشاءالله فردا ورود میکنیم. الحمدلله رب العالمین.